حامی این قسمت از پادکست ده صبح علی بابا رتبه 1 بلیت سفره. شما میتونید خیلی راحت بلیت تمام پروازهای داخلی و خارجی، قطار و اتوبوس خودتون رو اینترنتی از سایت علی بابا بخرید و بین پوشش گسترده‌ای از هتل‌های داخلی و خارجی هتل هم رزرو کنید. برای اولین بار خرید تور مسافرتی هم در علی بابا اینترنتی شده. به سایت علی بابا سر بزنید. alibaba.ir
سلام دوستان.
سلام.
قسمت 57
از پادکست ده صبح،
فصل دوم پادکست ده صبح، و قراره در رابطه ارزش‌گذاری و ادامه صحبت‌هایی که راجع به ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها داشتیم صحبت کنیم و چند تا متد رو فکر کنم میسم می‌خوام.
آره دیگه ببندیمش دیگه ارزش‌گذاری و بس دیگه، آخرای فصل دویم
بریم
یه مقدار بذاریم سر چیزای دیگه. تو که هولمون دادی تو ارزش‌گذاری، حالا دیگه
در بیاره ها.
آره در بیاره. توی ارزش‌گذاری قبل از این یه مقدار راجع به متدای کیفی ارزش‌گذاری صحبت کردیم و توش گفتیم که این متدا بیشتر به درد استارتاپ‌های می‌خورن که توی مراحل اولیه‌ن، خیلی بالغ نیستن، خیلی بک‌گراند مالی یا مثلا رکوردهای مالی ندارن و به همین خاطر خیلی متدای کمی، روش‌های کمی به کارشون نمیان. ولی واقعیتش اینه که متدای کیفی رو نمیشه فراموش کرد و خیلی از ارزش‌گذارها یا به هر حال اونایی که خارج از اکوسیستم استارتاپی هن ولی با ارزش‌گذاری سر و کار دارن، متدای کیفی رو فقط میفهمن. یعنی مثلا خیلی متدای کمی، خیلی متدای کیلویی به نظرشون میاد و بدون پایه و اساس. به همین خاطر ما چاره‌ای نداریم که حتی اگر که استارتاپمون استارتاپ جوونیه، از متدای کمی هم استفاده بکنیم. یعنی مثلا شده استارتاپ پری رونیو ما داشتیم، ولی برای اینکه مثلا به حسابرسمون، نمیدونم، به کارشناس رسمی دادگستری ثابت بکنیم که ارزش‌گذاریمون ارزش‌گذاری بی ربطی نیست، مجبور شدیم که از متدای کیفی، ببخشید،
کمی استفاده
بکنیم. یه متد کمی از همه معروف‌تره، تو هم اسمش شنیدی امید،
DCF
یا
Discounted Factor. نه Discounted is Factor.
کلن همه چیه در قالب فکتور اینا میبینی. نه ما کلن به کار کش فلوییم.
دیسکانتد چی فلو؟
دیسکانتد کش فلو،
کش فلو.
یعنی چی؟ جریان نقدی تنزیل شده. آره،
همه جا بهش میگن DCF.
همه جا بهش میگن DCF. آره همه جا بهش میگن DCF. خیلی متد محبوبیه و البته به نظر خیلی ساده میاد، ولی پای حساب کتابش که میفته خیلی پیچیدگی داره، مخصوصا توی تخمین درآمد. اساس متد DCF رو قبلا خیلی مفصل گفتیم، اینه که ما یه کش فلوی تشکیل میدیم، یه جریان نقدی تشکیل میدیم که توی یکی از قسمت‌های قبلی بوده و سعی میکنیم که این رو به قیمت امروز بیایم محاسبش بکنیم و حالا مثلا با یه حساب کتابی در بیاریم که این پروژه در قالب هزینه ها و درآمدهایی که در آینده براش داریم تخمین میزنیم به قیمت امروز چقدر میارزه. یادت 5 تا روی کرد ارزش گذاری گفتیم، درسات خوب نخوندی امید،
اصلا یادم نیست.
اون ارزشی که میگفتیم، ارزش ذاتی که میگفتیم که ارزش امروز برای منافعی که در براساس منافعی که در آینده ایجاد میکنه، اصلا یادت نیست.
حافظه من در مسائل مالی اصلا خوب نیست.
نه اینا که دیگه مالی نیست که بابا، اینا کانسپت قضیه است. ببین 5 تا تعریف برای ارزش گفتیم.
ذاتی بود، یکیش هم اقتصاد داشت و شما،
یکی ارزش مارکت بود، ارزش بازار بود، بعد ارزش جایگزینی بود، ارزش نقد کردن بود، لیکویدیشن بود. به حضور شما عرض بکنم که ارزش ذاتی بود و یه ارزش دیگه که یادم نمیاد.
اقتصاد نداشت توش؟
نه اقتصاد کجا اقتصاد داشت؟
یادم نیست.
جدی؟
ارزش اقتصادی همچنین
نه، ارزش بازار احتمالاً مد نظر بوده.
شاید.
آره. خلاصه خب این 5 مدل ارزش من تقلب بکنم ارزش دفتری بود پنجمی از این کشکولم به قول تو یادم رفته بود الان. یه اونی که خیلی مهم بود ارزش ذاتی بود، میگفت که تو کسب و کاری که الان داری یه سری منافعی در آینده داره ایجاد میکنه، بر اساس منافع آتی ارزش امروزش چقدره.
بله.
خیلی اتفاقا به دلیل کسب و کارهایی که تیر و تخته ندارن میخوره، کسب و کارهایی که مثلا یا یه سرمایه گذاری دارن
میکنن.
آره مثلا دارایی فیزیکی ندارن. آره دیگه.
خب
بخواد مثلا خیلی کسب و کارهای آی تی بیس واقعا مثلا خیلی به کارشون میاد این متد ارزش گذاری. این اصلا روش دی سی اف میگه چی؟ میگه که تو بیا در حساب بکن در آینده چه منافعی خواهی داشت، یعنی چه درآمد و چه هزینه هایی خواهی داشت، بعد بیا قیمت اونها رو با قیمت امروز محاسبه بکن، تنزیلش بکن به قیمت امروز.
یعنی فقط درآمد و هزینه آینده رو باید تخمین بزنی.
آره و سختیش هم به همینه. به حضورت عرض بکنم که مهمترین علت سختی هم که داره اینه که ما خیلی وقتا واقعا نمیدونیم، که توی فکر کنم اون اپیزود مربوط به جریان نقدی گفتیم، ما نمیدونیم که ما مثلا حدس میزنیم که سال آینده 1,000,000 تومان میفروشیم، ولی 1,000,000 تومانه به قیمت سال آینده است یا به مثلا برداشتیه که ما از قیمت سال آینده داریم. این ارزش زمانی پول ما به هر حال خیلی نمیتونیم از ذهنمون جدا بکنیم، ولی روشیه که به هر حال خیلی استفاده میشه و اصلا این محاسبه دی سی اف انگار که داری تو نت پرزنت ولیوی اون استارتاپ رو حساب میکنی، یعنی ارزش خالص فعلیشو میای حساب میکنی، انگار که اگر که همین الان این پولو بهت بدن، اصلا معنی ان پی وی اینه که اگر همین الان این پولو بهت بدن چند میگیری بی خیال پروژه چی. این اصلا اصل و اساس روش دی سی اف، یعنی توی روش دی سی اف انگار که داری، حالا بچه‌ای که مثلا مخاطبینی که ممکنه مالی خونده باشن یا مثلا باش برخورد کرده باشن، انگار داری ان پی وی پروژه رو حساب میکنی. دو تا پیچیدگی داره، یکی به نظرم تخمین درآمدهاست چون معمولا هزینه ها رو خیلی راحت تر میشه در آورد، یکی دیگه‌اش اینه که اون نرخ تنزیلی که قراره درآمد و هزینه های آتی رو باهاش به قیمت امروز محاسبه بکنی رو چند بار در نظر بگیری. ولی هزینه راحته تخمین زدنش،
هزینه مثلا خیلی راحته، ولی خب این یعنی نیازمنده اینه که اون شرکت یه بیزنس پلانی داشته باشه و همه این محاسباتشو کرده باشه، تو تازه بری از اون تو ورداری.
دقیقا همینطوره. توی چیز باز دوباره توی یکی از اپیزودهای قبلی گفتیم مثلا مهمه که ببینیم استراتژی رشدش چیه، اون ماتریس انصاف نمیدونم، بعد بر مبنای اون استراتژی بازاریابی بیشتر بیاد، منابعش مشخص بشه، هزینه‌هاشو تخمین بزن. خیلی کاره و پیچیدگی ویژه‌ایه، یعنی به نظر میاد میگه که خب مثلا حالا با این نرخی رشد میدم، ولی خب چرا نرخ رشد 15% گرفتی 10% نگرفتی یا چرا 20% نگرفتی؟ انقلت به قول معروف خیلی روش هست، به خاطر همین خیلی خیلی پیچیده است. من خیلی وقتا به مثلا استارتاپا که صحبت میکنیم بهشون میگم که شما مثلا جواب 6-7 سوال اساسی رو باید بدونید وقتی میخواین از دی سی اف استفاده بکنید. مثلا این که خب شما هدفتون از ارائه محصول به بازارتون چیه، چه ولیوی واقعا دارید میدید، مهمترین ولیوی که دارید چیه و نقطه تمایزش با رقبا چیه. میبینید اینا همشون استراتژی رشد رو میاد مشخص میکنه.
آره بر اساس این عدد رقما در میاد، یعنی پس این... کاملا مذاکره ای دیگه.
کاملا مذاکره، یعنی قبلش باید بدونی که چه اتفاقی داره میفته، مثلا تو واقعا چه ویژگی متمایزی داری نسبت به رقیبت. بعد مثلا
نه یعنی خب میگم وقتی عدد رقمش میاد خیلی هم شفاف نیست دیگه، تو میگی من انقدر درآمد با انقدر رشد، طرف مقابلت میگه نه کی گفته تو مثلا به نظر من انقدر
و به خاطر همینه که میگیم درسته که پیش بینی مالی مربوط به آینده است، ولی باید بر مبنای حقایق گذشته باشه، یعنی تو خودت باید یه تجربه‌ای داشته باشی، یه مثلا مجموع رکوردهای مالی داشته باشی، یا باید یکی دیگه ایران خارج از کشور این کارو داشته باشه، تو بر مبنای اون بتونی استناد بکنی بهش. و به خاطر همین اتفاقا این که متد دی سی اف و متدای کمی خیلی به درد استارتاپایی که جوان‌ترن و ارلی استیجن نمیخوره، چون در درجه اول طرف هنوز پروداکت مارکت فیتش انجام نشده، هنوز نمیدونه چه شکلی داره میفروشه، چه شکلی داره در میاره. خب توی همچین شرایطی نمیتونم آینده رو پیش بینی بکنم. من این 6-7 سوالو بگم چون میدونم اگه نگیم خلاصه بلافاصله کامنت میذارم برامون، بعد یه دیگه بگیم.
خب
گفتم مثلا فرض کنید که اصلا هدفشون چیه، چه تمایزهایی با رقباشون دارن، چرا این بازار رو انتخاب کردن، چرا هیچ بازار دیگه ای رو انتخاب نکردن، گروه مشتری هدفشون چیه، نمیدونم مشتری ها کدوم روش ارتباطی رو تشکیل ترجیح میدن، اندازه این گروه مشتریاشون چقدر، تمام اینا رو باید جواب این سوالا رو بدونن تا عملا بتونن تشخیص بدن که در آینده احتمالا چه اتفاقی میتونه بیفته، تازه با یه درصد خطای بالا.
اوکی. یعنی خیلی بحثای به نظرم استراتژیک و بعدش بیزنس پلنه.
دقیقاً همینطوره.
که حالا مارکتینگ پلن و غیره هم توشه دیگه.
دقیقاً همینطوره. یعنی باید یه شناخت کاملی از کسب و کار واقعا وجود داشته باشه که بخوام بیان این کارو بکنم. و تازه دیگه از اون به بعد میتونن جریان هزینه و جریان درآمد و این حرفا رو در بیارن. فکر میکنم مفصل راجع به جریان هزینه ما صحبت کردیم که قسمت عمدهش یه هزینه نیرو انسانیه به نظر من، یا هزینه بازاریابی، یا مثلا بقیه‌اش. آره، توی
استارتاپ‌های آی‌تی بیس،
توی استارتاپ‌های آی‌تی بیس. و یه چیزی هم که من تا یادم نرفته بگم، خیلی وقت استارتاپ‌ها اشتباه میکنن یا در نظر نمیگیرن، شاید گفته باشیم توی اون اپیزود مربوط به محاسبه هزینه، تخمین هزینه های استارتاپ، اینه که اون حقوقی که شما پرداخت میکنید حداقل 50% بالا سری سربار باید روش پرداخت بکنید در حوزه ایران.
گفتم 1.5 و 6.
آره، 1.5 و 6 تام. بعد بیمه سهم کارگر و کارفرما، مالیات و سنوات و نمیدونم ایدی و فلان اینا.
واسه تو این بعد احتمالاً تورم و غیره هم ببینید اگه داری از آینده میاری، درسته؟
خیلی سوال سختیه، به خاطر اینکه حالا تورم رو تو اون نرخ تنزیله ممکنه یه جورایی بیای ببینی، ولی تو محاسبه هزینه آره. مثلا تو وقتی برای 5 سال آینده داری در نظر میگیری، میگی من منشی دارم که مثلا 2.5 میلیون تومان میگیره، سالی 25% باید واقعا رشد بدم اینو، به خاطر اینکه سالی مثلا حداقل 17-18% داره به طور متوسط. پایه حقوق بالا میره، نمیدونم تو باید به هر حال پرداخت تو بکنی، و این یه مقدار زیادی کارو سخت میکنه. ولی سختی قضیه به نظرم توی محاسبه هزینه نیست، محاسبه درآمد. راجب محاسبه در، راجب تخمین درآمد استارتاپ حرف زدیم امید؟
یادم
نیست. تو باشی چه شکلی درآمد استارتاپ رو تخمین میزنی؟
استارتاپی که درآمد داره یا نداره؟
قاعدتا استارتاپی که درآمد داره دیگه، یا حتی نداره، نمیدونم.
ببین خب تو احتمالاً یه راه آسونش اینه که درآمد قبلی یا فعلی تو بگیری، بعد یه نرخ رشدی هم فرض بکنی، با اون نرخ رشد بگی اینطوری. ولی خب پیچیده‌تر، برای اینکه تو ممکنه بگی من قرار مثلا محصولات جدید لانچ کنم، مارکت جدید برم، نه تنها یعنی تو مارکت فعلیم و پروداکت فعلیم رشد بکنم، بلکه دارم یه جور انگار گسترش میدم، هم محصولی هم بازاری، پس یهو چندین برابر میشن. یه راهش اینه.
آره، پیچیدگیش واقعا به نظرم همینه. ما اگر که میخوایم درآمد استارتاپ رو در آینده پروژکت بکنیم، پیش بینی بکنیم، چاره ای نداریم جز این که پیشینه رشد درآمد اون استارتاپ رو بدونیم، یا به هر حال یه جوری بتونیم از یه جایی در بیاریم، بعد این الگوها رو در بیاریم نسبت به آینده تعمیم بدیم. یه راهش اینه، یه راه دیگهش اینه که این روش پایین به بالا تقریبا، یه راه دیگهش روش بالا به پایینه، ببینیم که بازار چقدر اندازه شه، بعد مثلا بگم من چقدرشو میگیرم، چی کار میکنم. هر دوی این روش ها خیلی چیز دارن، به حضورت عرض بکنم، خیلی عدم دقت و ابهامات و سوالات خیلی زیادی دارن، و به خاطر همین خیلی خیلی کار سختی داریم به طور کلی. من یه مثالی مثلا میزدم همیشه توی مثلا بعضی از کلاس‌ها و این حرفا، میگفتم یه استارتاپی در نظر بگیر، الان داریم پادکست گوش میدیم دیگه، شبکه اجتماعی پادکست گوش کنن.
خب
که آدما قرار نیست که مثلا از داخل اون مثلا اپلیکیشن یا سرویس الزاما پادکست گوش بدن، قرار راجع به پادکستایی که میشنون
صحبت
بکنن. آره، مثلا نمیدونم بگی من این تیکش خوشم اومد، نمیدونم اینا، این چیزی که الان وجود نداره ولی به نظر میاد خیلی فیزیبل نیست. بعد مثلا مدل تبلیغات همچین استارتاپ احتمالاً خیلی زیاد روی مدل درآمدش احتمالاً خیلی زیاد روی تبلیغات میچرخه. بعد مثلا میام حساب کتاب میکنیم، میگیم که مثلا نسبت این یه تعداد نسبی گرفته، بعد مثلا این یوزرای این یه تعداد یوزر فعال داره، بعد مثلا این از بین یوزرای فعال اون بنری که اون پایین داره نمایش داده میشه با یه نسبتی روش داره کلیک
همش
میشه.
فرضیه است،
همش یه سریاش فرضیه است، یه سریاش فکته. یعنی من نسبت یوزر فعالم رو میدونم،
به طور متوسط.
آره، ممکنه
هزار علت ممکنه عوض شه،
ولی خب تو این لحظه که الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم روی سری عدد من تو به توافق میرسیم،
ولی تو ممکنه بگی بیشتر میشه، من ممکنه بگم کمتر میشه، مثلا ظرف 2 سال
به. آره، دقیقاً همینطوره.
خب
بعد مثلا میگی که آقا من به ازای هر یه دونه نسبی که میگیرم که حالا فعال باشه یا نباشه، یه مقدار درآمد ماهانه دارم. پس مثلا به ازای هر یه دونه نصبی که میگیرم مثلا 0.4 ریال درآمد ماهانه دارم. پس اگه بخوام ما 1,000,000 تومان درآمد داشته باشم چقدر میشه؟ میام اینو تقسیم بندی میکنم، نگاه میکنم، میبینم که خب خیلی عدد بالایی. پس اصلا ممکنه که این استارتاپ مدل درآمدیش روی تبلیغات نچرخه و من مثلا مجبور باشم که مدل درآمدی متنوع بکنم، نمیدونم انگیجمنت مخاطب بالا ببرم، با روشهای مختلف. خیلی توی محاسبات مالی کمک میکنه به تعیین استراتژی. یعنی هم باید استراتژی اول من باید داشته باشم، هم بر مبنای این استراتژی که دارم و بعد میام حساب کتاب میکنم ممکنه فیدبک بگیرم بر مبنای استراتژیمو تغییر بدم. خیلی خیلی ابزارهای خوبی هن. این با هر بدبختی که شده من کشفلمو در میارم، میگم که در آینده چقدر درآمد دارم، چقدر هزینه دارم و غیره، و نهایتا هم میمونه نرخ تنزیل.
نرخ تنزیل عزیز.
آره.
صد استارتاپ یه مجموعه سرمایه گذاری و شتابدهی توزیع شده است که قصد داره هر سال روی 100 تا استارتاپ بذری و پیش بذری 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنه. هرچند صد استارتاپ محدودیتی برای دسته های سرمایه گذاریش نداره، اما تمرکز، سرمایه و امکانات بیشتری برای استارتاپ های محصول محور، سخت افزاری یا با فناوری های پیشرفته اختصاص میده. برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست سرمایه و خدمات میتونید به سایتشون sadstartups.ir مراجعه کنید.
توی محاسبه نرخ تنزیلم ببین روشی که مثلا فکر میکنم باید استارتاپ ها در نظر بگیرن اینه که اینو یه ذره درس دادنی من برم جلو، چون فکر میکنم چیز مثلا مفیدی
شده. ما راجعش صحبت کردیم دیگه،
ما راجعش صحبت کردیم،
کامل حرف زدیم.
آره، محاسبه نرخ تنزیل گفتیم 3 جزء داره. آره یا نگفتیم؟ نمیدونم
گفتیم، ولی یه اپیزود کامل راجعش حرف زدیم،
یه نصف اپیزود، یه رو بار به قول من. اینه که نرخ تنزیل معمولا 3 جزء داره. حالا پس این مرور بکنیم. یه جزءش اون نرخ تنزیل ریسک فریه، یعنی که من اگه هیچ کاری نکنم با پولم چقدر در میارم. الان مقدار ریسک فری رو خیلی ها میگیرن، مثلا 20% 19% نرخ سود بانکی. به تحلیل من بعد الان امروز در آذر 98 که ما هستیم بعد باشه بوده 33-34%، چون مثلا متوسط تقریبا با یه متدی متوسطه سودی که بورس داره میده مثلا حدود 33-34%. این دوران طلایی امسال بورس رو در نظر نگیریم، طولانی مدت در نظر بگیریم. بعد اونی که داره با پولش کار میکنه، مطمئنم نگفتیم، اونی که داره با پولش کار میکنه معمولا اونی که قرار سرمایه گذاری بکنه بلده با پولش کار بکنه، پس معمولا یه مقدار بیشتر از حداقل سود بانکی، حداقل ریسک فری بدون ریسک داره در میاره. و به علاوه این که، پس این شد عدد دوم، و به علاوه این که هر استارتاپ یه ریسکی داره.
بله.
که مثلا برای سرمایه گذار ممکن 10% باشه، برای سرمایه گذار دیگه میشه 15% باشه. این 3 تا عدد رو هم دیگه جمع میکنن میرسه به نرخ تنزیل مثلا خیلی خوشگلی که ممکنه که مثلا از مثلا 45% باشه تا من کیس دیدم 120%. و هر چقدر که این عدد بالاتر باشه عملا ارزش استارتاپ کمتر
شه، بیشتر تنزیل پیدا میکنه،
بیشتر تنزیل پیدا میکنه. و نهایتا هم حالا با یه متدی، حالا خیلی الان دیگه چیز نکنیم، میان این جریان نقدی رو تنزیل میکنن، یه سری اصلاحات کوچیکی روش انجام میشه، میشه ارزش نهایی که اون چیزیه که آدم هایی که عدد رقم میفهمن اینو درک میکنن.
به این آینده که میگی چند ساله است؟ مثلا 3 سال آینده، 5 سال آینده؟
ببین خیلی بستگی داره به اون صنعتی که توش هستیم، ولی فکر میکنم 3 سال کمه و بیشتر از 5 سال هم زیاده.
بین 3 تا 5.
آره، به خاطر همین من فکر میکنم مثلا بین 3 تا 5 نسبتاً منطقیه. ولی جریان نقدی هر چقدرم که دورتر بشیم از الان، یعنی بیشتر از 5 سال بخوایم دورتر بشیم، خیلی سخت‌تر میشه محاسبش. ببین مثلا تو واقعا نمیتونید آینده بازار رو خوب تخمین بزنی. نرخ تنزیل آینده رو نمیتونی خوب تخمین بزنی. حالا ما خیلی وقتا ممکنه که آینده رو کشفله آتی رو با یه نرخ تنزیل یکسان به امروز برگردونیم، ولی واقعیت این باشه که در سالهای مختلف نرخ تنزیل ها متفاوت باشه. و به حضور شما عرض بکنم اینا باعث میشه که بیشتر از 5 سال مثلا یا حتی 3 سال توی خیلی وقت توی خیلی از صنایع کار سخت باشه، ولی چاره ای نداریم. یعنی قشنگ توی متدهای کیفیت گفتیم مثلا خب که چی، مثلا چه روش دیگه میتونیم استفاده بکنیم، اینم اینه که خب از چه روش دیگه میتونیم استفاده بکنیم. به خاطر همینه که ارزش گذاری دی سی اف و ارزش گذاری به روش دی سی اف و خیلی وقتا آدم خبره اون بازار باید بیاد انجام بده، نه زمان آدمی که مثلا اوستای مالیه. به خاطر اینکه اون آدم است که میفهمه بازار چه تغییری خواهد کرد، چه شکلی خواهد گرفت، نمیدونم این محصول جدید تو بازار چه شکلی رشد میتونه پیدا بکنه. اینا ما خب خیلی وقتا راجع به مثلا صنعت آی تی فقط حرف نمیزنیم، مثلا راجع به مثلا هاردور سخت افزار حرف بزنیم، راجع به نانو دارو نمیدونم سلامت اینا بیایم صحبت بکنیم، اون وقت باید که این دیگه خیلی نظر تخصصی میخواد. و این هم متد دی سی اف. عملا ما تا حالا 3 تا متد اصلی رو گفتیم.
چند تا مونده؟
2 تا دیگه من بگم دیگه بسته دیگه.
2 تا هم بگو ببینیم.
متد بعدی عملا روش نیست، یه چارچوبه، بهش میگم فرست شیکاگو. توی روش فرست شیکاگو خیلی خیلی ساده که من بخوام بگم اینه که میاد میگه که تو با هر روشی که اومدی در نظر با هر روشی که اومدی محاسبه کردی یه سری فرضیه داشتی. مثلا فرضیه خوشبینانت رشد 15% بوده، فرضیه واقع بینانت رشد 10%، بعد بینانت رشد 5%. میگه که بیا با فرضیات مختلفت، خوشبینانه، بدبینانه، واقع بینانه، مثلا بیا محاسبه بکن دوباره ارزش رو، و پس در نتیجه به 3 ارزش میرسی. بعد به هر کدوم از این سناریوهای خوشبینانه، بدبینانه، واقع بینانه بیا یه وزنی بده و بر این مبنا بیا حساب کتاب بکن. مثلا ممکنه تو بگی من خوشبینانه رو احتمال وقوعش رو میگیرم 10%، واقع بینانه رو احتمال وقوعش رو میگیرم 50%، بدبینانه 40%. پس مثلا میاد این ارزش رو ضرب و تقسیم میکنه.
ارزش رو چجوری حساب میکنه؟
با هر مثلا اومده با هر متدی که اومده حساب کرد، مثلا با دی سی اف اومده
3 بار، یعنی با دی سی اف حساب میکنه، بعد یه وزنی میده،
بعد یه وزن میدی بهش. یا ممکنه که مثلا بگیرید ارزش یکسان بگیری، یا مثلا بگیر نمیدونم 1-4-1 معروفو بگیری، بگی نمیدونم مثلا خوشبینانه بدبینانه رو میگیرم
1-4-1 فکر کنم
میشه تقسیم بر 6. آره مثلا بگیری 25% خوشبینانه، 25% بدبینانه، 50% واقع بینانه، حالا با یه منطقی احتمال وقوع بگیری برای اینا و با این روش بیای حساب کتاب انجام بدی. اینم عملا میدونی روش متفاوتی نیست، عملا یه
تکمیلیه دیگه،
جور داری تکمیل میکنی و مثلا اثر اون یه سری از ابهاماتی که داشتی توی فرضیات روش های مختلفت، خیلی از روش ها ما نگفتیم دیگه، اثر اونو میای حذف میکنی.
کلا چند تا؟ 10-15 تا؟
13 تا رو خیلی میگه، 13 تا هست، 17 تا هم هست. ولی 13 تا هست، خیلی هاش واقعا روش های کیفیه، روش های کمیش خیلی بالا نیست. بله، به این که مثلا خیلی از اینا مثلا تو روش ریسک فاکتور تو عملا میای فاکتورهای ریسک رو در میاری، بر مبنای فاکتورهای ریسک میای مثلا ارزش استارتاپ رو کم و زیاد میکنی. میدونی مثلا یه شبیه برکوس بود که مثلا میامدی میگفتی این سر این مثلا سر این مثلا تیمش خیلی خوبه و من مثلا بهش نمیدونم $300,000 میدم، این مثلا نم پروداکتش بده. توی مثلا ریسک فاکتور میای همچی کاری میکنی. خیلی از روشهای دیگه مثلا روش ارزش دفتری و نمیدونم ارزش انحلال و ارزش جایگزینی و نمیدونم این حرفا هم هست که خیلی کاربرد نداره. مهمترین روشایی که ما الان داریم ازش استفاده میکنیم همین روشاییه که من توی این 2-3 قسمت گفتم کردم.
یکی دیگه میخواستی بگی؟
یکی دیگه میخوام بگم که بهترین روشه به نظر من.
چی؟
یه روشیه که بهش میگن ویسی متد. خب. روش سرمایه‌گذار خطرپذیر.
کیلویی ها.
کیلویی ولی توپ جواب میده ها. چرا؟ اصلا ببین روش سرمایه‌گذار خطرپذیر ویسی متد، حالا بگیم منطقش اینه، میگه من کاری ندارم به استارتاپ و فرضیات استارتاپ. من نگاه میکنم به خود ویسی. من میخوام از این استارتاپ چقدر بکشم بیرون.
خب.
میگه که ببین این استارتاپ یه سرمایه میخواد، من نقطه مبهمم اینه که این استارتاپ چند میارزه.
خب
میدونم این استارتاپ یه مقدار اینوستمنت میخواد، یه مقدار سرمایه میخواد. از طرف دیگه من میدونم که من ویسی حداقل نرخ بازگشت مورد انتظارم چقدره. به عبارت دیگه من میدونم که مثلا تو بازه 5 ساله به طور متوسط میخواد چند برابر بشه سرمایه. مثلا من فکر میکنم تو بازه 5 ساله 20 برابر بشه، کرده بالای نسبت. خب بعد یادت اون ترمینیشن ولیو رو گفتیم، ارزش نهایی رو گفتیم. حالا یه ایده ای من راجع به ارزش نهایی دارم، فکر میکنم که مثلا این بعد اون 5 سال به چقدر اون ترمینیشن ولیو برسه خوبه، یا نه از این ور نگاه بکنیم. میگم که اگر که ارزش این استارتاپ مثلا رسید به 20 میلیارد تومان بعد 5 سال برای من خوبه، یا من وارد میشم ارزش اینو میرسونم به 20 میلیارد تومان. این اصلا به استارتاپ کار نداره، استارتاپ واسه جعب سیاه داره میبینه،
میگه اینقدر پول میذارم اینقدر برابر انتظار دارم بشه
با اون قیمت آینده
میشه.
بعد از طرف دیگه میگه که خب این استارتاپی که قرار نیست همش پولش من بدم، که مثلا یه سرمایه گذار دیگه هم میاد، در نتیجه سهم رقیق میشه. مثلا حدس میزنه یه رانده دیگه این مثلا توی مثلا این 5 سال جذب سرمایه میکنه، مثلا بعد سهمش مثلا 40% هم رقیق میشه کلا. بعد میاد مسئله رو از ته به سر حل میکنه، میگه اون ارزش نهایی بود 20 میلیارد تومانه، من حداقل نرخ بازگشت مورد انتظارم 20 برابره، پس اون 20 میلیارد تومان رو میام تقسیم بر 20 برابر بکنم، پس ارزش پست مانیش میشه 1 میلیارد تومان.
ولی چطوری میتونه هیچ کاری به چیز نداشته باشه؟
به استارتاپ.
پس هر استارتاپی تو بذاری همین کارو باش میکنه.
خب دیگه ببین وی سی ای، آره هر استارتاپی اینجوری نگاه میکنه. اول اینکه وی سی احتمالاً انقدر اومده سرمایه گذاری کرده که ایده داره راجع به این استارتاپ تو این صنعت.
به هر حال یعنی یه دو دیلیجنس و مطالعه دقیق و فلان این کاراشو میکنه، بعد یه حسی پیدا میکنه.
قطعاً همینطوره. آره یه کیلویی هم نیست که اینجوری نگاه بکنه به اینکه این چند.
خب
یه مثلا ما الان در مورد استارتاپ های بازار سرمایه تو سیناتک واقعا میتونیم این کارو بکنیم، بگیم که این مثلا 3 سال دیگه چند میارزه، چند برابر بشه خوبه برای ما، چند برابر بشه خوبه. بعد پوسمانیه در میاد مقدار اینوستمنت رو ازش کم میکنه میشه پریمانیه، بعد اون رقیق شدن هم میاد حذف میکنه. یعنی مثلا اگه گفته که 40% قرار رقیق بشن، تقسیم بر 1/6 میکنه.
بله.
که مقدار رقیق شدن عملا از سرمایه گذارهای مثلا راندهای بعدی بیاد بگیره میرسه به یه عددی. این درسته ممکنه این متد خیلی کیلویی به نظر بیاد، ولی یه ویژگی خیلی مهمی که به نظر من داره اینه که اعدادش لااقل اعداد مشخصی هست. یعنی مثلا وابسته به عمل کرده استارتاپ نیست، وابسته به نیاز سرمایه گذاره و به طرز عجیبی هم در اغلب مواقع درست در میاد و نزدیک به ارزش گذاری در میاد، لااقل تجربه من داره اینو نشون میده. و البته برای استارتاپ هم قابل استفاده نیست. چرا؟ چون استارتاپ نمیدونه مثلا وی سی حداقل نرخ بازده مورد انتظارش چقدره. ولی وی سی به عنوان یه چیزی که خودش در بیاره که احتمالاً چقدر درام مثلا روی این استارتاپ با چه ارزشی و چه قیمتی وارد بشه و اینا، مثلا این استارتاپ قیمت فیرش، قیمت منصفانش چقدره، برای وی سی بسیار بسیار روش خوبیه. و خیلی وقتا وی سی ها لااقل توی ذهن خودشون میان از این همچین روشی استفاده میکنه.
حتی استارتاپ هم میتونه تخمینی بزنه دیگه، فرض کنه یا بدون وی سی این عددش چقدره میتونه، یا میتونه چند تا سناریو در بیاره دیگه. نه ولی خب ایده راجع به خودش احتمالاً نداره اونقدر.
آره
مگه استارتاپ مشابه رو نگاه کنه بگه که اینا اینطوری شدن، مثل اون روش یه روشی بود نه
اسکور کارت. آره استارتاپ های مشابه رو نگاه میکنن. و حالا دیگه آخر این اپیزود من فقط تاکید بکنم که حالا همه این حرفایی که زدیم، ارزش استارتاپ لااقل تا وقتی که استارتاپ توسط یه نفر، توسط یک سرمایه گذاری خریداری نشده کلن، یا اینکه تو بورس نرفته، توی مثلا بازار آزادی معامله نشده، صرفاً یک این دست از سر واقعا نمیداره، هر سری هم من یادم میره، ارزش استارتاپ صرفاً یک توافق بین سرمایه گذار و سرمایه پذیره.
بله درست.
و ارزش گذاری هم به نظر من کار استارتاپ نیست، و استارتاپ و سرمایه گذار بهتره که با همدیگه پشت یه میز بشینن و سعی بکنن ارزش رو در بیارن، مگر اینکه مثلا دیگه واقعا مثلا خیلی از استارتاپ ها هستن که مثلا بنیانگذارانشون خودشون واقعا خیلی خوب ارزش گذاری بلدن، یا مثلا از مشاوران خیلی خوبی دارن استفاده میکنن، ولی آخرش تو اون اتاق است که ارزش در میاد. و بازم تاکید خیلی زیاد به اینکه ارزش فقط یکی از 10-12 جزء توافق بین سرمایه گذار و سرمایه پذیره، که ممکنه که واقعا مثلا به اندازه بقیه اجزا که اجزای کنترلی هن اهمیت نداشته باشه.
خب خیلی هم عالی.
مختصر و مفید آره. بود خیلی کوتاه بود.
فکر کنم که دیگه ارزش گذاری بسته شد و
بسته دیگه. آره.
قسمت بعد میدونی چی داریم؟
قسمت بعد یه ذره راجع به کنترل صحبت بکنیم دیگه، بریم سر وقت کنترل و یه منطق این که اصلا ما چرا به بندهای کنترلی، این که کی شرکت رو چه شکلی کنترل میکنه در یک توافق بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر، دیگه بریم سر وقت این که منطق قضیه چیه و چرا ما میایم راجع به این صحبت میکنیم و در ادامه هم یه سری از بنده کنترلی کلاسیک رو با هم دیگه مرور میکنیم.
خب خیلی هم عالی.
مرسی.
مرسی دوستان، امیدوارم مفید بوده باشه.
خدا نگهدار.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com